یک مدیر فروشی اون زمان داشتیم که این مدیر فروش حقوق خیلی بالایی هم میگرفت اون زمان، مثلا 800 میگرفت با 2% پورسان، سال 84 عدد خیلی زیادی بود، مثلا اونجا فکر کنید 120 تومن حداقل حقوق بود. بعد این خیلی کار نمیکرد، بازم از افزایش حقوق میخواست و میگو من تازه اینترستم ندارم با این حقوق، یعنی مدام هم غور میزد و مثلا 2 ساعت 3 ساعت تو روزم کارش این بود که تنبک بزنیم بخونه.
نه بابا در داخل
آره
شرکت،
در داخل شرکت. بعد
منم
نمیرفتم اطلاع بدم، نه خب بالا بودن و جالب اینه که شرکت کوزه‌گر از کوزه شکست آب میخوره، نصبم نبود دوربین طبق توفا، منم نمیرفتم بگم و چینت، ولی این باعث تحول تو خود من شد. احساس کردم چی بیش، چرا این میتونه مدیر فروش باشه، من الان پایین ترین فرد تو چارت سازمانیم، در حالی که فکر میکنم این قدم سریع رشد کردم. روزی که من اومدم نه اینقدر کامپیوتر بلد بودم نه زبان بلد بودم. سعید وقتی گفت اینها لازمته، به همون محضی که وارد کسب و کار شدم احساس کردم یه سری ضعفایی دارم، سریع رفتم برای مهارت آموزش.
سلام، من میثم زرگرپور هستم و اینجا قسمت 16 هم از فصل 3 پادکست ده صبح. پادکست ده صبح پادکستی در حوزه مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ ها به زبان فارسی و ما در فصل 3 به موضوع داستان های فراز و نشیب کارآفرینان میپردازیم. امروز در خدمت سرکار خانم نسیم توکل بودیم و هستیم، رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی اشگستر، و به خاطر سفری که برای امید پیش اومده بود من به تنهایی به خانم توکل مصاحبه کردم. خانم توکل توی این مصاحبهشون، توی این بخش اول از مصاحبهشون در مورد سالهای اولیه زندگیشون صحبت کردن، اینکه از یک شهر کوچک 20,000 نفری چه شکلی درس خوندن، چه شکلی رشد کردن، داستان مهاجرتشون به تهران و البته ازدواجشون رو گفتن، اینکه چه شکلی از یک ریسرچر ساده در شرکت اشگستر اون موقع تبدیل شدن به مدیر فروش و تبدیل شدن به کسی که یکی از لاین های بیزینسی جدی شرکت رو دستشونه، و اینکه چه شکلی تونستند بزرگ بکنن این شرکت رو و لااقل این بیزینس لاین رو. البته در مورد مسئله تعادل بین کار و زندگی و اینکه چه شکلی تونستن با داشتن 3 فرزند این همه کار رو انجام بدن هم صحبت هایی رو گفتن و من ازشون پرسش هایی کردم در مورد اینکه آیا شریک بودن با همسر اتفاق خوبی هست یا نه. این قسمت رو که حتما بشنوید و بعد از شنیدن این قسمت، هر جا که این قسمت رو شنیدید، قسمت دومش رو هم هفته آینده منتشر میشه قطعا بشنوید. در قسمت دوم هم یه مقداری راجع به عادت‌ها و روتین‌های ایشون صحبت کردیم و البته فعالیت‌های صنفی که می‌کنن و توصیه‌هایی که به خانم‌ها و دخترهای جوان دارن برای اینکه چه شکلی مسیر کارآفرینی و رشد رو ادامه بدن. ممنون که با ما هستید. حامی این قسمت از پادکست ده صبح خنیاگره. شاید اگه ما موسیقی رو خوب میشناختیم و گوش میکردیم، یا کمی دانش موسیقی داشتیم، یا حتی اگه میتونستیم یک ساز رو بنوازیم، آرامش بیشتری داشتیم، روزمره هامون دوست داشتنی تر بود و حتی احتمالاً راننده های بهتر و آرومتری بودیم. خنیاگر کمک میکنه که راحت، ارزون، از هر جایی در دنیا هر سازی رو که دوست داریم یاد بگیریم. چه تار و ستار و کمانچه، چه هنگ درام و پیانو و گیتار الکتریک. خنیاگر موسیقی رو وارد زندگی ما میکنه. خنیاگر.com. در خدمت خانم نسیم توکل هستیم، رئیس هیئت مدیره شرکت محترم ارشگستر. خانم توکل سلام، مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید برای حضور در پادکست ده صبح.
سلام خدمت شما، خیلی ممنون که شما دعوت کردین و این فرصت رو به ما دادید. ممنونم از شما.
باعث افتخار ماست. من فقط یه توضیح رو بدم، مثل همیشه ما برای ضبط در شرکت خانم توکل حضور داریم و به خاطر رعایت پروتکل‌های بهداشتی یه مقداری ناچاریم که در و پنجره ها رو باز بذاریم، پس اگر که نویز و سر و صدایی اومد بدونید که به خاطر اینه. خانم توکل، من خیلی دوست دارم که اگر بشه مقداری با معرفی خودتون شروع بکنید. کی به دنیا آمدید؟ کجا به تو خانومات نمیدونم واقعا باید بپرسیم کی به دنیا آمدید؟
نه مشکل ندارم. خب. من از این سوال
کجا به دنیا آمدید؟ بله. چی خوندید؟ یه مقداری دوران خلاصه متقدمتر زندگیتون رو برای ما مرور کنید.
از کودکی؟
آره، از هر جا که دوست دارید.
بله، من متولد 62 اصفهان هستم و البته
پس هم شهری هستم.
بله، من برای میمه اصفهان 100 کیلومتر بالا. بله. ولی اصفهان به دنیا آمدم. پدرم نیرو هوایی بودن اصفهان و تا 9 سالگی اصفهان بودیم. بعد از اون مثل خودم خیلی اهل ریسک بودن و کار دولتی دوست نداشتن، خودشونو بازخرید کردن و سمت کار صنعت و معدن اومدن.
چقدر جالب.
و کارشون دور شد از اصفهان. برای 9 سالگی ما مهاجرت کردیم، برگشتیم به زادگاه اصلی مادر پدرم میمه، که تا 18 سالگی هم من شهرستان بودم، که البته خیلی از اتفاقات بزرگ زندگیم و تجربات خوب مستقل بودنم و از این دارم که شاید خیلی فکر میکنن شهرستان زندگی کردن یه سری امکانات رو نداره، ولی احساس میکنم که نسبت به خیلی از همدورای خودم تو محیطای شهرنشین خیلی چیز اتفاقا تجربه خیلی خوبی داشت برام. اصلا مدل زندگی کردن با بعد از اون که بعد 18 سالگی اومدم اصفهان خیلی فرق میکرد.
میمه خیلی شهر بزرگی نیست، من همیشه از میمه رد شدم.
بله، شهر بزرگی نیست، کمتر از 20,000 نفر جمعیت داره، به این دلیل که بین مسیر اصفهان و تهرانه مهاجر خیلی زیاد داره. یعنی الان که دیگه اکثرا سنبالاها موندن اونجا و هر کسی که دیگه مثلا تحصیلاتی داشته و خودش شغلش اومده بیرون، بلایی که اکثرا سرش بسیار شهرستان و تو ایران اومده و اتفاقی هم نیفتاد دیگه، موجت معکوس ایجاد بشه و بله جمعیتش کمه. بعد مامانم هم معلم بودن و نهایت که 18 سالم شد و دانشگاه اصفهان قبول شدم که برگشتم اصفهان. 5 سال
دانشگاه،
یک رشته بی ربط کامل به شغلم، کامل به علاقم، رشته زمین‌شناسی. اسمشم که میگم تو کلاً عالمم عوض میشه، خودم نمیدونم. ببینید، چون توی ایران شما گاهن علاقه برات انتخاب نمیکنه. اگر که بتونی اون رتبه خیلی خوبی که بخوای انتخاب بکنی که به علاقت بخوره رو موقع آزادی میگی که من الان یه رتبه‌ای شد که اونی که علاقه دارم و حالا میخواد یه رتبه بالا بخواد، اون رشته میخواد رتبه پایین بخواد، انتخاب میکنی. ولی اگه مثل من باشی که یهو بیای سر کنکور بشینی و ببینی که انقدر استرس داری که دست و پات میلرزه و دیگه سالا جلوت را میرن، تنها رشته‌ای که عملا تیکاشو میزنی بدون استرس با اینکه دوستش نداری زمین‌شناسیه. بعد یهو میبینی بالاترین درصد دادم همون شد که بدون استرس داری تیکاشو میزنی. بعد دوباره میرسی به این که انقدر ریسک پذیری نداری و انقدر نگران سال بعد هستی که میگی به امید خدا برم و خانواده هم میگه اگر خیلی هنر داری برو و اینو دکتراشو بخون.
پس شما که الان خودتون آدم ریسک پذیری میدونید، اتفاقا تو شروع خیلی ریسک پذیری نبود.
ترس داشتم، استرس داشتم و شما وقتی مامان معلم دارین یه نگرانی خاصی هم بابتش دارین.
بله، مادرم معلم.
ببینین مامان معلم، البته نمیدونم، خود دوست ندارم شب بگم مامان معلم، ولی من با هر کی حرف زدم مامان معلم خاطر مشابه داره از اینکه شما باید تو همه چی بهترین باشی. بعد
در شخصی
و هم بهترین، از این دیگه بهترین بودن همه چی بوده ها، نمیدونم از حفظیاتت، شعرخوانیت، از مسابقات علمی دیگه تو درس. و من بگم که مثلا معدلم تا پیش دانشگاهی هم نزدیک 20 بود، مثلا 19 و 50 خورده ای می اومد یا 19 و مثلا 90 خورده ای رو کنکورم و همه هم انتظار داشتن که من مثلا پزشکی قبول شم و خودم هم غافلگیر شدم از این رتبه خیلی بعدم. بعد وای میستادم برای سال دیگه، ولی استرس این داشتم که تو این یک سال چی کار کنم. مامانم که دیگه نمیباید از پشت در باید به من قضا بده و دیگه اصلا از اتاق بیرون نیام. استرس این بهم گفتش که برو و یه محیط جدیدی رو تست کن. و خود مامانم هم همیشه چون خودش معلم بود دوست داشت که من برم توی یکی از این رشته‌های علوم پایه و حالا مثلا بشم استاد دانشگاه. یعنی منو هول داد به مسیری که خودش دوست داشت.
قرار بود دکترا بگیرین ولی تا آره. لیسانس بیشتر پیش نرفت.
بله نه دکترا گرفتن که من از هفته اول احساس کردم که من چرا باید اینقدر اسم حفظ کنم، اصلا متوجه نمی‌شدم اینقدر اسم فو. بعد فکر کنید که سر درس دیرینه شناسی توی دو ترم نمی‌رفتم امتحان بدم، یه ترم رفتم امتحان بدم، ترم بعدی رفتم برگه، ترم سوم استاد به من میگفت تو چرا این شکلی هستی، چه اخلاق عجیب غریبی من داشتم، برای اینکه میگفتم شما باید به من میگفت من تال دانشجو اینجوری نداشتم تو 30 سال، گفتم منو باید توجیه کنی چرا باید اسم ازاشت و فوسیل حفظ کنم، من باید بفهمم که اینا به چه دردی میخورن و اصلا کتاب باز باشه من تحلیلش کنم، نمیفهمم باید چرا حفظ کنم. فکر کنین از ترم یک من برگ انصراف دستم بود، واقعا دستم بود، یعنی به سمت آموزش که میرفتم میگفت دوباره برگ انصراف تو آوردی، برگ انصراف میرفتم پشت میزش دوباره میترسیدم از تغییر و از اینکه اوضاع بدتر نشه، چون دیده بودم اقوامی که مثلا رفته بودن سال بعد اوضاعشون بدتر شده بود، اصلا به افسردگی رسیده بودن. و بعد ما هم که عادت کرده بودیم کمالگرا رشد پیدا بکنیم تو همه چی، میدونستیم که اصلا بعدش اصلا ممکنه اگر بدتر بشه به همینم هم نرسیم، اصلا رفته تو فاز افسردگی، آدمای کمالگرا هم شکلی هستن. نهایت این که خب من لیسانسم گرفتم و تمام این 4 سال 5 سالم با یک به قول معروف ناامیدی خیلی زیاده که من مهمترین نقطه عطف زندگیمو از دست دادم و احساس هم هنوزم احساس میکنم که یکی از بزرگترین نقطه عطف زندگی تو ایران انتخاب رشته دانشگاهی ته، قشنگ داره مسیر زندگی تو بهت داره بعد میگه از مسیر ازدواجت زندگیت همه چی تو این رشته دانشگاهی انگار داره تعیین میکنه برات، تا اینکه خودت مسیرت انتخاب بکنی خیلی تاثیرگذاره برات. و ما هم که فکر میکنیم همه چی درسه، یعنی تا اون زمان که فکر میکنی همه چی درسه این اتفاق میفته. تا اینکه من سال 84 ازدواج کردم و خب فکر میکنم مدلمونم که خب میگین همشهری هستین، تو اصفهانم فکر کنم یکی دوتا نفر آخری از همکلاسی ها بودیم که ازدواج کردیم سال آخر، یعنی همه بچه هم داشتن مثل الان نبود که ولی تهران هم هستیم ممکن تا 40 سالگی هم خیلی خانم ها اصلا ضرورت ندارن یا براشون پیشنهاد ازدواج کنن. 24 سالگی من ازدواج کردم اومدیم تهران. من وقتی اومدم تهران دیدم که خب اصلا میخوام فوق لیسانس هم بگیرم، چه رشته یا دوست دارم، یعنی اصلا بی هدفی محض. و جالبه به شما فیدبک دوباره برگردم، بله همسرم تهران بودم، یه چیم بزنم به عقب که مثلا فرض کنین تو سال اول دوم همین کمالگرایی که شما تو همه رشته ها خوبی، من دوست دارم این همیشه بگم چون آدم مثل خودم خیلی زیاد دیدم تو همسن آدم 15-16 سالم دورم خیلی زیاد دادم مثل منم، برام تاکید دارم اینو بگم چون بر خیلی آشناس شد بر به دردشون بخوره. 15-16 سالگی هیچ کس به من کمک نکرد برو ریاضی یا برو تجربی یا برو انسانی، بخاطر اینکه تو همش بیستی کدومو باید بری. خب بعد تو شما شهرستان که زندگی میکنین و تو اون دوره‌ای که من ورودی 80 هستم، کل مدرسه و خانواده و فامیل به شما میگن که شأن اجتماعی پزشکی، دوروبری هم زیاد داری اقوامی که تحصیل کردن پزشکیان، اصلا تفسط شأن متفاوت شأن اجتماعی. بعد از اون وقتی میگی رشته‌ای مثل مدیریت بازرگانی تو دهه 80، قشنگ تو مدرسه و معلم مشابهت میگن تنبلا میرن این رشته ها رو میخونن با این افکار، بعد تو اسم میکنی این رشته ها رو دوست داری، میگن علوم انسانی تنبلا میرن علوم انسانی، من دارم وضعیت شرط خودمون رو موقع رو میگم و تو شهرستان، یعنی شما مجبوری بری یه جاهایی که دست خودت نیست. یا برمیگردن این مسئله رو میگن که رشته فلسفه مثلا رشته علوم انسانی رشته جامعه شناسی اصلا اینا معنی و مفهوم نداشت کامل، بنابراین ناخودآگاه سوقت میدن به یه مسیری که حالا فکر کنی تو این مسیر موفق نشی چه بلایی سرت میاد تو بی هدفی و اینکه هیچ آینده‌ای ترسیم نمی‌کنی. اگر هم دختر باشی که حالا یا باید بری معلم بشی یا خانه‌دار یا هیچ دوباره هیچ آینده‌ای خودت هم بر خودت ترسیم نکردی، یعنی اصلا من فکر میکنم تا اون 22 سالگی من هیچ چشم‌اندازی بر خودم نداشتم، خیلی راحت بگم که همیشه هم گفتم خانم‌ها تو کشور یکی از بزرگترین مشکلاتشون اینه که چشم‌انداز ندارن، آقایون چون حس میکنن یه زمانی سرپرست خانواده میشن، درآمد خانواده باشونه، خیلی از عقبتر به چشم اندازشون فکر میکنن، به آیندهشون فکر میکنن، یه دوراندیشی دارن. ولی حداقل دخترای زمان ما، من یادم میاد تو دبیرستان دانشگاه هیچ موقع نشسته بودیم فکر کنیم 10 سال دیگه 5 سال دیگه شغلمون، کارمون، قراره چه ارزش ایجاد کنیم. اصلا این چیزا معنی و مفهوم نداشت، فقط زمان میگذره.
این به خاطر این بود که مثلا توی شهر کوچیک بود.
نه،
مثلا
تو دانشگاه بودم، اصفهان هم همین بود. من یه آدمی هستم که خیلی شبکه سازی قوی داره، یعنی به جرئت میتونم بگم کسی نبود تو خوابگاه، یه کسی که یا توی گروهمون که من باش دوست نباشم و صمیمی نباشم، نخوام باش حرف بزنم. واقعا خانمای شکنی پسرها شاید میگفتن من میخوام فوق لیسانس بخونم، برم فلان جا کار کنم، یه چنین اتفاقی بیفته، یا حتی به جلوتر بگه میخوام برم خارج با اینا. ولی کمتر میشد ما دخترها تو سن 18 تا 20 سالگی بشینیم در مورد آینده و چشمنداز شغلیمون رو احساس میکنیم اگه ازدواجم کنیم مسیر زندگیمون رو اونم تعیین خواهد کرد که قرار اصلا چی کار بکنیم. یه جایی اصلا اختیارم نداریم که باید چی کار بکنیم. یعنی یه واقعیتی بود برای دخترای اون دوره. حتی یعنی حالا اومد و برای خودش تصمیم گرفت. من خانمی رو یادمه که تو رشته زمین‌شناسی مهندسی که آرزو همه ما بود تو این گرایش قبول بشیم، نفر اولم شده بود، حالا اومده بود اصفهان، بعد همزمان همسرش هم دکتر اقتصاد دانشگاه اصفهان میخوند. بعد ایشون اون زمان مثلا سال 82 تو ساز با نقشه برداری بابت هر اصلاح نقشه 500 تومان میگرفت که عدد خیلی زیادی بود، ایشون واقعا تو اون رشته نخبه بود. بعد ایشون میگفت که مادر من مثلا اسلام شهری بود، میگفت مادر من گفته باید به خیاطی گلدوزی یاد بگیم، من همین رفتم یاد گرفتم و با یک فشاری دارم میام درس میخونم. بعد ناراحت بود، میگفت من نمیدونم چرا دارم الانم ادامه میدم، برای اینکه همسرم مثلا همین الان بهم گفته که وقتی که ازدواج کنیم بریم خونه خودت، شما باید خونه باشی.
عجب، با وجود اینکه ایشون خودش تحصیل کرده
بود. اتفاق بعد ما اینا رو هی داشتیم مدام تو گوشمون هم میشنیدیم که خب پس مسیر زندگی تو بعد از داشت حالا اومد یه چشم اندازی هم برای خودت داشتی، بعد یه همسری مدلی بیاد چه داستانی برات پیش
میاد. شما ازدواج کردین اومدین تهران. من یه سوالی بپرسم، حالا شاید خیلی هم سوال خوبی نباشه، اگر ازدواج نمی‌کردید ممکن بود که مثلا بقیه یه مثلا همسن سالای خودتون توی اون رشته و توی اون منطقه و شهر احتمالاً از مسیر کار و اینا جدا بشید یا نه؟
آره، ازدواج نقطه عطف دوم بزرگ من بود، اونم با سعید، یعنی با اون طرز فکرش و با اون مدلش و با اون رفتارش و فرهنگی که داشت. نقطه دوم من بود، اتفاقاً بزرگترین تغییر زندگی من همراهی با ایشون شد. حالا این شریک بودن با ایشون شد، آشنا شدن با ایشون شد و نهایتاً این بعد ازدواج رو دارم میگم، چون ما با هم همراه شدیم، شریک شدیم و با هم دوست بودیم. این خیلی بیشتر، چون شما ممکنه ازدواج هم بکنی با همسر دوست نباشی، شریک نباشی، همراه نباشی. این به معنی این که اون ازدواج باعث میشه نبود، چون مسیر زندگی ما همراهی با ایشون کامل عوض کرد.
زمانی که ازدواج کردین اشکگستر وجود داشت؟
بله، او اشکگستر وجود نداشت، اشکگستر کوشا وجود داشت، یه شرکت دیگه وجود داشت.
چیکار میکرد؟
همسر من دوربین مداربسته وارد میکرد و توزیع میکردن کار بازرگانی
بودن.
بله، تهران بودن، کار دوربین مدار بسته و بازرگانی شده. حالا اونم یه داستان عجیبی داشت وارد شدن من به این صنعت، با حالتی که شما هدف نداری. بعد یه موردم به شما بگم، کمالگرا هستی، این حرف خوبی نیست. شما تو فرهنگمون اگه کسی از خوش تعریف بکنه چیز خوبی نمیدونیم، ولی حداقل میخوام بگم چه اتفاقی تو دلم افتاده رو میخوام به شما بگم. من خودم رو تو اون زمان به دلایل مختلفی با مستندات یک آدم خیلی خیلی باهوش هم میدونستم که الان شکست خورده مسیرش گفت، و خودم رو همیشه هم یه کسی که ممکنه خیلی رشد بکنه و خیلی خاص بشه از بچگی میدم. این که میگم چشم انداز با این فرق داره، با این رویای که داری، که همیشه خودم یه فرد خیلی خاص میدیدم و یه مسیری رو برای خودم چیده بودم که مثلا من خیلی خواستم، مثلا من خیلی باهوشم، نه رو توهم و رو مثلا اتفاقی میافتاد.
چه کلاسی که درشستی بودین؟
دقیقاً. بعد خب حالا این باید چی کار بکنه؟ چون تو هر کاری هم جلوتر بودم، تو هر کاری، تو هر اقدامی هم همیشه پیشرو بودم، خیلی اهل ایده و خلاقیت و رهبری هم مثلا کلا دیگه ذاتم بود. و فکر میکنم یه مامان معلم و یه پدر ریسک خیلی ریسک پذیری که از دولت رها شده و حالا اومده بود تو کار تولید و صنعت و معدن خیلی کمک کرده بود به این روحیه من هم، و البته یه عالمه تضاد خودش همینو ایجاد میکنه. بعد ازدواج که کردم یکی دو ماه بیشتر نگذشته بود دیدم ایداد بیداد من که آدم خونه نشین نیستم، اصلا رویاهام و این داستان. همسرم هم مدلش اینجوری نه، برگشت به من گفت که نسیم برای اینکه حوصلت سر نره بیا شرکت من، من یه سه چیزایی یادت میدم. یه واژه‌ای هم پیدا کرد، گفت بیا تو بشو ریسرچر تو بخش بازرگانی. گفتم یعنی چی؟ گفت من مدلم دوربین مدار بسته وارد میکنیم، یه برند کره‌ای هم می آوردن و به اونایی که پروژه اجرا میکردن عملا دوربین توضیح میکردن، مثلا 20 تا هم نماینده داشتن، بعدم کار نمیکردن، شرکت مطرحی هم بودن تو زمان خودشون. بعد گفت که بیا ریسه از این بابت که بیا کالاهای جدیدی رو که اومده تو دنیا مخصوصا تو سطح فناوری های جدید سال مثلا 82-84 بود، اینا رو بیا پیدا بکن و به ما معرفی بکن، ما شاید بتونیم مثلا برای توسعه بازارمون و توسعه کسب و کارمون، بیشتر من توسعه کسب و کار رو میده، بتونیم رصد کنیم فناوری های جدید و کسب و کارهای جدید رو، بله چنین حالتی، و اصلا بیا بررسی بکن بازارهای جدید رو. حالا سورسینگ بیشتر میشه اینکه شما محصول داری برایش سورس پیدا، این شما این اصلا می‌خواستی بازارم پیدا کنی، محصول جدیدم پیدا کنی. و واقعا هم هدفش این بود که من حوصله‌ام سر نره، قشنگ مشخص بود هر ساعتی دلت میخواد بیا، هر ساعتی دلت هم میخواد برو، چنین حالتی. و شریکم داشتن توی هیئت مدیره، من گفتم فقط بدون من حقوق خیلی بالا نمیتونم بهت بدم چون شریک دارم، من از منشی شرکتم کمتر میگرفتم. و مثلا اون که هر وقت دلت میخواد بیا، من 8:30 میومدم 9 شب با خودش برمیگشتم. بعد الان که شرکت ایشون هم از تولیدی شروع کرده بود، من ایشون هم حالا ما به اینکه همسرمه نمیگم، یکی از آدمای الکترونیک علم و صنعت خونده بود، همراهی مثلا سه بچهای همکلاسی دکترا فوق لیسانس علم و صنعتش این اشکوستر کوشا رو اول تاسیس کرده بود، قرارم نبود دوربین مدار بسته بیارن، داشتن تو همین تجهیزات حفاظت الکترونیک تولید میکردن سال 79، بعد دیدن مملکت تولیدی نیست و جمع کردن و کلا اون جنس رو دیگه وارد کردن، خودشون هم با زعم تولیدی شروع کرده بودم. و من خودم یه آدم خیلی باسواد تو صنعت الکترونیک سعید رو میدونم و سرشار از تجربه هم هست، یعنی ناخدا دیگه عرف اون زمان جامعه اینا رو کشون تو بازرگانی، چون اون زمان واقعا کشور بستر تولید نداشت، چه
حدودا مثلا 86
بله 79 تا 83 تقریبا اکثر تولید یا اونجا زمین خوردن، بله یا بازرگانی شدن. بعد از اون من شدم ریسرچر رو خیلی سری کار یاد گرفتم. و بعد به خودم اون زمان، الان که بهش فکر میکنم میفهمم، نه اینکه اون زمان فهمیده باشم، ولی به این نقطه رسیدم که کی گفته که مثلا اون درس خوندنه یا اینکه شما بری پزشکی یا شغل خاصی رو پیدا بکنی میتونه باعث بشه که تو اگر احساس میکنی اهل نوآوری و خلاقیت هستی راحت اونه. تو که هرچی درس خوندی و کتابم خوندی و رشته‌های دیگرم میرفتی پیش بچه‌هاش ببینی چیه، که یه سری چیزای تئوری آکادمیک بود که به خلاقیت تو کمک نمیکرد، تو مجبور بودی همش یه سری چیز تئوری حفظ کنی. بعد چقدر خوبه این شغلی که داری و این مسیری که داری اتفاقا تو خلاقیت و نوآوری داره بهت کمک، تو مدام چالش داری که مدام میتونی راهکار بدی. خیلی خوش اومد از اینکه به سمت یه کسب و کاری اومدم که خب وقتی تو شرکت همسرت هم هستین فرصت داری که ایده هم بدی، تو اون ایده هم بدی، بهت گوش هم میدن و شما سولوشن هم میدی، بعد این سولوشنات کار میکنه دوباره هم بده اهمیت میدن، یعنی هی داری این اتفاقی است که میفته. به من خیلی خوشم اومد. فکر میکنم 6 ماه بیشتر نگذشته بود، اونا یه مدیر فروشی داشتن، ببخشید من خیلی دارم توضیح میدم، ببینید من عادت دارم خیلی داستان. یک مدیر فروشی اون زمان داشتیم که این مدیر فروش ما مثلا رفته بودیم طبقه یه ساختمان دیگه بودیم سلیمان خاطر، سر طبقه سوم باید مدیریتی بود، طبقه دوم فروش بود. بعد حقوق خیلی بالایی هم میگرفت اون زمان، مثلا 800 میگرفت با 2% پورسان، سال 84 عدد خیلی زیادی بود، مثلا اونجا فکر کنی 120 تومن حداقل حقوق بود. بعد این خیلی کار نمیکرد، بازم از افزایش حقوق میخواست و میگو من تازه اینترستم ندارم با این حقوق، یعنی مدامم
علاقه نداشت،
علاره مدامم غور میزد. و مثلا 2-3 ساعت تو روزم کارش این بود که چی بخونه، یکی از دستیارش تنبک بزنیم بخونه،
نه بابا در داخل شرکت.
آره در داخل شرکت. بعد منم
همسرتون
منم نمیرفتم اطلاع بدم نه خب بالا بودن و جالب اینه که شرکت کوزه‌گر از کوزه شکست آب می‌خوره نصبم نبود دوربین طرف منم نمیرفتم بگم و چینت، ولی این باعث تحول تو خود من شد. احساس کردم چی بیش چرا این میتونه مدیر فروش باشه، من الان پایین ترین فرد تو چارت سازمانیم، در حالی که فکر میکنم این قدم سریع رشد کردم. روزی که من اومدم نه اینقدر کامپیوتر بلد بودم نه زبان بلد بودم. سعید وقتی گفت اینها لازمته، به همون محضی که وارد کسب و کار شدم احساس کردم یه سری ضعفایی دارم، سری رفتم برای مهارت آموزش. سری مدامم یاد میگرفتم، اینقدر من مقاله تون 6 ماه خونده بودم، اینقدر کتاب خونده بودم، اینقدر با افراد مختلف حرف زده بودم که کارمو یاد بگیرم تو همون حد هم. و یه جایی اصلا خودم احساس میکنم حرفه‌ای هم شده بودم، چون از این ور اونورم بهم رجوع میشد مثلا اینو برامون پیدا کنین کجاست، چون اون زمان هم حیاتون باشه شرکت ایرانی حتی وبسایت هم نداشتن. بله. خیلی نمیدونم سایت های بی تو بی ایرانی نبود، خیلی سورسینگ و بازرگانی مثل الان انقدر ساده نبود و خود شرکت های چینی هم اکثرا وبسایت نداشتن، یه سایت علی بابا بود همینم خیلی نمیشناختنش. نهایت امری که من رفتم این جسارت به خودم دادم، رفتم پیش سعید به عنوان مدیر عاملم و بگم که مدلم هم این شکلی بود که واقعا کارمندی رفتار میکردم که بتونم بمونم، نمیخواستم که حسی بشه نه کارمندا احساس کنن که خانم مدیر عامل اومده و نه سعید احساس کنه، چون من تا اومدم تو این شرکت هر آقای می اومد اونجا میدید سعید خانمش آورده شرکت، اولین سوالی که میپرسیدن این بود که مثلا کار اشتباهی نکردی، زن شوهر با هم کار بکنن به چالش بعدن نمیخورن، یعنی این سوالی بود که همش میپرسیدم. من اصلا هم دوست نداشتم چرا این سوال پرسیده میشه، خودش یعنی دارن برچسب میزنن که اتفاق میفته براتون، اینو دوست نداشتم اون عمل عنوان میشد همیشه. برای من این جسارت برای من یادم گرفتم که برای من سطح خودتو حفظ کن، نری تو اون حد که این برچسب بگیره که چالش ایجاد میکنه. و رفتم پیشش این جسارت به خودم دادم، گفتم که من میخوام به من فرصت بدین. و نمیدونم سعید به خاطر اینکه همسرم بود، به خاطر اینکه کارامو دیده بود، که خودش میگه هیچ وقت من به خاطر اینکه همسر بودیم فرصتو بهت ندادم، چون تو این 6 ماه خیلی عالی بودیم فرصتو بهت دادم. سعید یه بیزینسی از همون سال 79 کنار این بیزینسش داشت، خودش داشت انجامش میداد. چی کار میکرد؟ برد مدار شافی که یه بخش الکترونیکی وارد میکرد، زمانی که تولید کننده بودن یه ماده اولیه الکترونیک بهش برد میگن، اینو برای خودشون وارد میکردن. وقتی خیلی چون یه کیفیت بالایی هم داشت ایران تولید نمی کردن، اومده بودن همکارا دیده بودن، اومده بودن به سعید گفته بودن میشه برام وارد کنی، اونو گفته داره 4-5 تا مشتری تو این زمینه داشتن. نهایتا به من گفت ببین من هده که این کار برام، نمیتونم بهشون بگم ببخشین این 4-5 تا مشتری عزیز من دیگه سفارش گذاری نمی کنم براتون، بله من میخوام جمعش کنم، ما میخوام بخشو جمع کنیم. بعد اینجوری کرد، گفت میخوای یادت بدم تو این بیزینس جداییه، 0-100 مدیر خودتی، 0-100 مالی خودتی، بازرگانی خودتی، مارکتینگ خودتی. و اومد تو 2 تا صفحه آچار هم کلا به من یاد داد چیزایی که از الکترونیک باید بلد میشدم،
یعنی عملا یه SBU یه استراتژیک
بله،
بیزینس یونیت
دقیقاً همینه،
برای مستقل عمل بکنه رو سپورت بشم،
دقیقاً همینه. بعد من نمیدونم چه اتفاقی افتاد برام، من که من بعدها درسشو خوندم دیدم یه نشستم فکر کردم و کارهایی که انجام دادم بدون این که مشاور داشته باشم یا اون زمان MBA و مدیریت مد باشی که اصلا دورهش رفته باشی بدونی، کارهایی کردم که بعدها فهمیدم این کارهایی که انجام دادم تو استارت کار نشستم فکر کردم برای توسعه چیکار کنم، ناخودآگاه برای خودم چشم انداز ماموریت استراتژی دقیقاً اون 7P برنامه جامع مارکتینگ رو چیده بودم بدونه که اصلا بلد باشم. ولی میدونستم چنین کاری فرآیند میخواد بدونه که ایزو بلد باشم، میدونستم مثلا بخش مثلا پروموشن رو باید چی کار بکنم، سال 83 وبسایت شرکت آوردم بالا، چجور سایت بی تو بی کنم، ایمیل مارکتینگ کنم، چیزی که اصلا مدام نبود اون زمان. نشون به اون نشون که سفارشی که شرکت اون سال 4-5 میلیون تومان داشت تو ظرف 3 ماه اومد رو 150 میلیون تومان.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح نوباره. نوبار امکان جابجایی آنلاین و هوشمند بار رو با هزینه ثابت فراهم میکنه. یعنی با گرفتن یه سری اطلاعات مدت زمان اساس کشی و حمله بار رو تخمین میزنه و شما دیگه لازم نیست هیچ انعام یا هزینه اضافی پرداخت کنید. همینطور نوبار جدیداً امکان بیمه کردن وسایل رو هم فراهم کرده. ثبت سفارش در اپلیکیشن و سایت نوبار بسیار راحته. از طریق سایتشون nobar.com میتونید اقدام کنید. nobaar.com. قبل از اینکه این SBU رو ادامه بدیم که فکر میکنم خیلی داستان جذابیه، من دوستانم یه سوالی ازتون بپرسم که اتفاقا ما در قسمت فکر میکنم 14 فصل 3 از مهدی صادق‌پور پرسیدیم. مهدی هم همکار بوده با همسرش. میتونیم بگین که توی حالا الان بعد از این همه سالی که شما همکار و همراه و شریک و دوست بودین با همسرتون، خوب بوده نبوده، چه منفعتی داشته چه عیبهایی داشته؟ اگر که مثلا برگردین به همون اواسط دهه 80، باز مجدد این همکاری رو انتخاب میکنید یا مثلا ترجیح میدید که به یه شکل دیگه باشه یا
درسته.
نه
درسته، چه سوال خوب پرسین، چه مرشه داستانم دارم در مورد همین قضیه. من سال 92-93 که وارد انجمن زنان شدم،
انجمن زنان کارآفرینان،
بله، یکی از دوستان من اونجا به من گفت که آره، پیش یکی دو نفر بودیم از مثل که صحبت هایی که ممکن بعضی خانم های آقایون بشینن بگن که مثلا نسیم تو شرکت شوهرش هست که اصل بیزینس مال شوهرشه، مثل خیلی ها. چون این واقعیت داره ها، خیلی خانم هستن که فقط اسمشون تو لیست هیئت مدیره است، چون شما مسئولیت محدود یکیو میخوای اسمتون تو اصلا شرکای صنعتی هستن که خانم هم هستن، زنگ بزنی تو خونه است اصلا روحش هم خبر نداره تون کارخونه داره چه اتفاق، اینا خیلی زیادن. خب من چون وقتم زیاد میذاشتم، اصلا من چون مدیریت زمانم خیلی عجیب غریبه و تو روز خیلی کار انجام میدم، همیشه به من میگن کی وقت میکنی تو شبکه ها باشی، وقت میکنی تو من کی وقت میکنی کار کنی، در که میدونم به اندازه همه کار کردم برای بقیه هم وقت میذارم. حالا نهایتا به من گفتن که آقا این باعث شد که یه حس خیلی بدی به من دست بده، چون من میدونستم که این تیکه از بیزینس رو من دارم پیش میبرم و حالا اتفاقاتی که افتاد اون بیزینس چقدر توسعه پیدا کرده، الان تبدیل شده به گروه صنعتی بماند، بعد اون شرکت یه نفره شد چقدر بماند، بعد اولی چه مراکزی بهش اضافه شد. حالا شما فکر کنید چنین غروری داری و میدونی که شرکت جدا نشده ولی تو بیزینس خاص خودتو با چه موارد علاقه‌ای داره به کار میره، و اصلا شما تو یه شرکت مگه دوتا شریک نیستن؟ حالا اسمش زن و شوهر نباشه، من اگه با یه خانم دیگه بودم یا همسر من با یه شریک بودی حرف پیش میومد؟ چه چنین چیزی گفته شده؟ چی کار کردم؟ بدترین تجربه زندگیمو کردم، به شوهرم گفتم خدافظ شما در یک اینی هم شد فرزند سومم که به دنیا اومد، یه فرصت خوبی شد، یه 9 ماه من شرکت دورکار بودم، یه مقدار دور شدم از فضای کاری، سپردم یه سری کارامو به بعضی از همکارام، بیشتر مدیریت سیستم انجام میدادم، نهایت این که اومدم و یه مؤسسه جدید ثبت کردم، کامل جدا شدم.
خب این مال سال 92
بله. بله، شرکت جدید جدا کردم که به همه ثابت بکنم که اون کسی که بیزینس رو میتونه اداره بکنه موفق باشه خود شخص من هستم.
برگردیم بهش، من بیشتر میخوام این مزیت و عیب همکار بودن با همسر رو بدونم.
نه همینه میخواه الان بگم تو همین داستان، نه تو همین داستان میخوام تعریف کنم که این رو بگم که من رو پای خودم هستم، توانمندی مال خودم و این انگو بردارم که این همکار شوهرشه و این کاره نیست، خودم دارم این کارو میکنم. فکر میکنم 1 سال گذشت، اول آخرشو بگم بعد تعریف بکنم، مؤسسه رو بستم برگشتم پیش همسرم. دلیلش این بود که اون موقع بود که فهمیدم چه مزایایی داره همکاری و شراکت با همسر. چه مواردی بود که دقیق شما پشتوانه میخوای، چه مواقعی هست که شریکی میخوای که درکت کنه، چه مواقعی هست که شما برای تعادل کسب و کار زندگی یه نفری رو میخوای که فشار کار موجودتو بفهمه همراهیت بکنه، چه مواردی هست که اصلا ممکنه به عنوان یه زن دلت بخواد اصلا بشینی یه گریه بکنی، انقدر بهت فشار اومده. این اتفاق ممکنه برای خیلی نیفته، برای من تو اون زمان افتاد. و اون موقعی که تو شرکت با همسرت هستی قشنگ پوش میکنی، موقع قشنگ همسرت که زر بگیره اون اتفاقات بعد که اینجا دیگه تنها شدی. بعد دیدم که من عملا اومدم یه مزیت بزرگ و کنار گذاشتم که به بقیه ثابت کنم. چه نیازی از خودم به بقیه ثابت کنم؟ هم که اصلا چه نیازی به ثابت کردن هست؟ بنابراین مؤسسه رو کنسل کردیم، برگشتم تو شرکت و همسرم هم همین رو من گفت. گفتش که ما دوتا فرایند یا کور بیزنی یا دوتا فرایند اصلی تو شرکت داریم، یکی شما پیش میبری یکی شما من، و چه شریکی بهتر از یه زن و شوهر شما. که بعد جالب مکمل ما همدیگه هم هستیم. سعید یه مهندسه فنی خیلی خوبه، من تو شرکتمون بحث توسعه بازار، بحث شبکه سازی، تحول سازمانی، مدیریت سیستم، منو بذارید هر کی مدیرای خاص خودشو این بخشو داره، معاون داره، ولی نیاز به رهبری بالا سری داره. و یه سری کارام شما دیتیل میشی توش، اون کاری که من جزء میشم توش فروش، توسعه بازار، مهندس خرید، اون کاری که سعید توش جزء میشه خود بخش فنی مهندسی و تولید قضیه است.
خب من فکر میکنم که این خیلی وابسته است به روحیه همسرتون و خلاصه بخت یار شما بوده که این روحیه رو ایشون داشته. اگر که این روحیه درک و نداشت ممکن بود به مشکل بخورید. توصیه میکنید به افراد یا نه؟
من توصیه میکنم به افراد. ببینید همون انجمن زنان کارآفرین یه برنامه ای داشت، پنجشنبه ها ما میرفتیم، خانم ها میومدن تجربه زیست کارآفرینیش رو برای همدیگه تعریف میکردن. شرکت ما اومدن، من داستانا رو براشون گفتم، میرفتیم شرکت های دیگه، چقدر این داستان مشابه تکرار میشد. من اصلا یه جا که رفتم احساس میکردم داره داستان من میگه. داشت میگه، خانم دکتری بود که الان از دانشگاه جدا شده بود، اومده بود همراه شوهرش، همین فکر رو داشت، رفته بود یه شرکت جدید زده بود، چه اتفاقایی افتاده بود، برگشته بود اداره داستان منو تعریف میکنه، دقیقا داره داستان من تعریف میکنه. بعد همه این خانمایی که موفق بودن تمامشون میگن اکثرا یه همسر همراه دارن. اصلا انگار ملزومه کارآفرینی، ملزومه اون راه های عملا قدم هایی که شما برای توسعه چشم انداز فردی خودت برمیداری، برای توسعه فردی خودت برمیداری، اصلا کارآفرین باشی یا نباشی، تو دولت کار کنی، اصلا کارمند باشی، واقعا همسر همراهی هستش که این رو درک بکنه. و یه نکته خاص داره که این همسر رو خاص میکنه. اینو من درک کردم، تو خیلی از دوستام درک کردم. ببینین خیلی از خانمام شاید اینجوری باشن، و نمیخوام جنسیش بکنم ولی دارم تجربه میگم، تو بعضی از مشاغل آره آقا، اون آقا اجازه رشد رو به خانم میده ولی میگه بالاتر نری، هم سطح باشیم بالاتر نری. ولی همسرای ما اجازه دادن ما خیلی بالاترم بریم،
اجازه دادن یا کمک کردن، همراهی کردن.
آخ واژه خوبی نبود، واژه خوبی نبود، همراهی کردن ما مهم کردن. نبوده تو اصلا بالاتر باش، اصلا تو اون تندی سر بگی، اصلا تو مطرح باش. میدونی چی میگم؟
ریسک وجود نداره که اگر که زن و شوهر با هم همکار و شریک باشن، به هر حال اختلاف جزی از زندگی خانوادگی و نمیشه گفت که مطلقا به وجود نمیاد. که این اختلاف به کار صدمه بزنه، شما چه شکلی تونستین جدا بکنید این دو موضوع از هم؟
درسته. ببینید من یک سال آخر اول زندگی خوابگاهی کمک بسیار بزرگی به من کرد. زندگی خوابگاهی به من عملا تعامل کردن و تفاهم داشتن یاد داد.
درست.
من تو خوابگاه یاد گرفتم تفاهم به معنی نیست که آدم ها باید عین هم باشه اخلاقیاتشون، بلکه آدم ها کاملا متفاوت باشن، تفاهم به معنی درک متقابله و احترام به اون در طرف مقابله. اینجوری من با 7 نفر با اقوام مختلف توی اتاق بودم، از کرد و لور و عرب و کامل فرهنگ متفاوت، ولی مدام اتاقای مختلف دعوا میکردن، ما اصلا دعوا توش 3 سال تجربه نکردیم، چون این تعامل رو فهمیدیم باید به هم احترام بگذاریم، به دین هم، به مذهب هم، به اخلاق هم، به فرهنگ هم. و خیلی چیزا هست که از همدیگه دوست نداریم ولی چون دوست داریم کنار هم با آرامش باشیم همو پذیرفتیم. این به من کمک کرد که این تو زندگی تفاهم تعامل همین شکلیه، قبول کردن همه اون نقاط ضعف. وقتی که ازدواج کردم و اومدم، اولا اینکه تو زندگی این که قاطی نشه اون پست سازمانی که تو داری و اجازه بدیم هر کدوممون اون شرح وظیفه، اون اختیاری که داریم و داخلش نشیم. یعنی اون قضیه هست، من رئیس هیئت مدیرم، معاون این قسمتم با این حد و اختیارات، همسرم این وظیفه رو داره با این حد و اختیارات، من مدیر عامل اون بخشم با این حد و اختیارات، ایشون مدیر عامل اون شرکت با این حد و اختیارات. این قضیه رو داخل
تفکیک
نشیم،
تفکیک کردیم. مرز بستین و...
یک سال آخرم من با زندایی و دایم زندگی کردم. اون دوتا پزشک فوق تخصصن که اصفهان داشتن، دوره فوق تخصصشون میگذروندن. بعد اون دوتا مگه همرشته نبودن با هم دیگه؟ همکار مگه با هم نبودن؟ مگه نیومده بودن؟ من تعامل اونجا متوجه شدم، دیدم اتفاقا چقدر وقتی همرشته هستن مدام دارن با هم مشورت میکنن، مدام دارن با هم دیگه خاطره تعریف میکنن، بعد همو درک میکنن، میفهمن. اصلا یه جوری پیششون یاد گرفتم اون یک ساله که چجوری میتونی همرشته باشی، همکار باشی و اینقدر داستانهای مشترک برای تعریف کردن و تعامل داشته باشی با هم دیگه. این یه نکته خوبی هم تو زندگیم بود.
چه خوب که همچین تجربه مثبتی رو داشتید. اگر اجازه بدیم برگردیم به این که شما یه بیزینس لاین مدار چاپی و دستتون گرفتین و شدید مدیر فروش اون یا همه کاره اون
بیزینسش اصلا.
مدیر بیزینس. بله. چی شو چه شکلی تو سرش دادین؟ به کجا رسید؟
گفتم که ناخودآگاه براش برنامه جامع مارکتینگ چیدم.
درسته.
چون شما عمدتاً برنامه جامع مارکتینگ هم که اختراع که نشده، اومدن دیدن الگو، دیدن چه شرکت‌های چی کار میکنن. شاید منم دیدن الگوی موفق بهم کمک کرد که به این دست پیدا بکنم. ابزار کارم رو آماده کردم، مثل وبسایت سال 84 میگم از تمام ابزار دیجیتال مارکتینگ هم استفاده کردم، لینکدین، ایمیل مارکتینگ، پیامک مارکتینگ، آگهی گذاری تو سایت های بی تو بی، تماس های تلفنی، ارتباطات و شبکه سازی، حضور تو جامعه مدنی. اینا باعث شد که یک گپ بزرگی هم برای تولید بردهای های تک تو ایران بود. بعد اون زمانم اکثر شرکت ها بازرگانی نمیدونستن، یعنی اصلا نه وایدای بازرگانی داشتن نه ارتباطات. این باعث شد یه رشد به قول من یه هک فروش خیلی عالی تو سه ماه به ما دست بده، خیلی فروش خیلی عالی داشت و این بازار نقد شونده خیلی خوبی. مثلا
تامین مالیش چطور کردین؟
تا خود مشتریا من پول از خود مشتری میگرفتم. بله پول از خود مشتری میگرفتم. مثلا دوربینی شکلی نبود، دوربین شما باید میرفتی میخریدی، استوک میکردی، پول میدادی، یه چک دو ماهی میدادی، نصفش هم برگشت میخورد، ماهی میستش سر شیش ماه. من این نقشوندگی رو بردم تو برای شرکت، یعنی تقریبا پولش از مشتری میگرفتم و سفارش گذاریش انجام میدادم. و نهایت این که اول با درصدهای بیشتر، بعد که شرکت سرمایهش اضافه شد رو این حساب، دیگه درصد پیش پرداختای کمتری گرفتم، دیگه داشتیم سرمایه که خودمون اون پیش پرداختا رو هم انجام بدیم.
فرزند اولتون به دنیا اومده بود؟
سه سال بعد ازدواجمون اولی و دومی دوقلو بودن به دنیا اومدن. بله.
سخت بوده که پس شما یه همچین کاری رو با وجود یه خلاصه دوقلو انجام دادین. من دوشه. چون خودم دو قلو دارم میدونم چقدر درد سر داره.
من کل تایفه کمک گرفتم من بچه داری کنم.
به قول اسپانیا داری کردی.
بله کل از کل تایفه و خانواده و فامیل و هر فامیلی که تهران داشتم و نمیدونم مامان و مادر شوهر و خاله و عمو همه رو کمک گرفتم من که من سر کار برم نهایتا بچه داری هم بکنم، مامان خوبی هم باشم، از همه هم کمک بگیرم، اون حساسیت هم نداشته باشم که کسی دور بچه‌ام نباشه، این کارو نگه اونو بهش نگه.
کماکان 8 صبح میومدی 9 شب برمیگشتی.
بله بله.
سخت نبود برای بچه ها؟
تا کوچیک بودن نه، ولی الان توان دارن منو میکشن رو این قضیه.
دیگه اعتراض دارم
فرق میکن. کرد اون موقع من دنبال این بودم یکی پیششون باشه نگهشون داره و اون 3-4 ساعتی که پیششون بودم البته خیلی باشون بودم، کیفیتی سعی میکردم که اون نقشم رو پررنگ نگه دارم، هیچ وقت هم اون موقع احساس نمیکردن ماما نیست، ولی وقتی سنی بزرگتر شدن دیگه میگن فقط مامان، هیچی دیگه اون جای مامان برشون نمیگیره.
پس شما در حالی این کار رو انجام دادید که یه دوقلو هم تو خونه داشتید.
بله دوقلو.
اون موقع ادامه تحصیل رو داده بودین یا
من
نه؟
دقیقا ادامه تحصیل دوباره من یه دوره ای آی من یه حس افسردگی بهم دست داد، رفتم پیش روانشناس، من پیش روانشناس مشاور گرفتم، خیلی دوست دارم برای هر سوالی هم میرم. گفتم که نمیدونم چرا اینجوری هم. برگشت گفتش که تو خیلی کمالگرا هستی، چه رویایی داشتی؟ نشستم برای خودم کاغذ کردم. بعد گفت ببین تو این دکترا گرفتن و پزشک شدن ته مغزت مونده، بیا برو هر دانشگاهی که ازش نمیدونم کلمه گفتنش خوبه یا نه، به من گفت دو قوزابادم شده بیا برو دکتراتو بگی از مغزت بیاد بیرون. یعنی اینو به من گفت که البته راهم بعدم فهمیدم اشتباه بود، ولی تو دوره بچهای دوم سومم فوق لیسانس و ادامه تحصیل بعدیم رو بچه سومم دادم. موقع که باردار بودم یا اون 9 ماه که باید خونه بودم، یه 2 سال رو خوب دیدم فرصت واسه مثلا کتاب نوشتن، واسه ادامه تحصیل دادن. یه حالتی دورکار بودم دیگه، نمیتونستم اصل قضیه رو با دیتیلاش بیام شرکت انجام بدم و بهترین فرصت
چی خوندین در دوره ارشد دکتر؟
من همون رشته هایی که توی دوست داشتم لیسانس بخونم به هم گفتن که تنبلا میرن واسه این رشته چیه، بعدن دیدم مثلا طرف فوق لیسانس برق شریف داره میره MBA بخونه.
درسته.
و احساس کردم که باید برم اون دوره رو بگذرونم به کارم کمک کنه بعدها. و حتی وقتی رفتم، اسم دانشگاه رو نمیبرم، ولی رفتم دانشگاه تا دکترا رفتم، احساس کردم من چرا سواد کافی وافی ندارم، فکر میکردم الان بتره کنم از هیت مهارتی و تخصص. بعد گفتم نه، باید برم یکی از این دانشگاه های تراز اول. با اجازتون دوباره فوق لیسانس یه رشته دیگه کارآفرینی دادم، اولین دانشگاه کشور قبول شدم تو رتبه. اونجا هم رفتم دیدم نه، این سواده رفتی به دانشگاه
بوده
نداره، تو دونم بوده. بعد فهمیدم که اون چیزی که من میخوام و الان به دردم میخوره مهارت هست. تجربه هر دارم عین کار یاد میگیرم، مهارت دوره میخواد، مهارت تجربه میخواد. این چیزی که شما آکادمیک یاد میگیری نهایتا باید تبدیل به مهارت شه، بیاریش تو کار ازش استفاده کنی. من وقتی میام تو کار، همین الانم اینقدر تئوری بلدم، چیزایی که دانشگاه گفتن، بعد میشینیم مثلا تو جلساتی که مدیرای شرکت هستیم مثلا بلد نیستم اونا رو بعد به کار بگیرم، ولی تجربه شهودی من یا دورایی که سعی میکنم خیلی زیاد برم، دوره‌های آموزشی، کورس‌های آموزشی که 3 ماهه 6 ماهه، اونا خیلی کمک کننده است. بعد جالب شما بگم خیلی وقتا درساش هم کمک کننده نیست. اون مدیرایی که سر کلاس میان دانش پذیرا میشینید شبکه سازی میکنید، تجربه هاشون رو میگن، یه وقتا اونا خیلی کمک کننده تره، خیلی یادگیری بهتری داره.
خب برگردیم به این بیزینس لاین برده چاپی شما، به کجا رسیدین؟ چه شکلی رشد کرد؟ هنوز هست نیست؟
درسته. دیدین تو بعضی از فیلم ها میان اول یه تیکه وسط فیلم یا آخر فیلم ها میگن جذاب باشه بعد میرن سراغ اولش. منم تو تعریفات هم اینو دوست دارم آخرش رو به شما بگم بعد بهم تعریف کنم. آخرش اینه که الان ما یه گروه صنعتی داریم، اصلا سعید که اون بیزینس لاین دوربین رو تعطیل کرد، اینقدر این وسعت پیدا کرد.
درسته.
یه گروه صنعتی، مجموعه‌ای از شرکت‌ها زیر مجموعه‌اش هستن. هر برد که چه عرض کنم، خدمات اومد، طراحی مهندسی بهش اضافه شد، مهندسی معکوس بهش اضافه شد، تولید محصولات و ساب سیستم‌های سفارشی بهش اضافه شد، آزمایشگاه غربالگری بهش اضافه شد، مونتاژ بهش اضافه شد. هر کدوم تخصصی رفتن تو لاین خودشون و مدیرای خودشونو دارن، اینقدر توسعه پیدا کرد. عملا هم بازار از ما خواست که ما کم کم رو این قدم برداریم، گفت تو فقط تامین میکنی، طراحی میکنی، چرا تولیدش کمکم نمیکنی؟ اینو برام تامین میکنی، چرا تامین میکنی؟ بیا تو حالا که داری تامین میکنی چرا تولید نمیکنی به هم بدی؟ بنابراین ما امروز یه شرکتی هستیم که خدمات دانش محور داره به شرکت های فناور ارائه میده. به مدل شرکت ما تو جهان میگن EMS کمپانی، شرکتانی که خدمات تولید و ساخت به دیگر تولید کنندگان میدن.
ایش انجینیرینگ امش؟
بله، مانیفکتچرینگ سرویسه. داستان شکلی که شما محصولی برای خودت نداری، بلکه داری یک محصول یا بخشی از یک محصول رو برای دیگر تولید کنندگان تولید میکنی. تولید کننده محصول آ رو داره، میگه بی رو من براش خط ندارم، تو برام تولید کن، همون بس تولید بدون کارخونه. یا اینکه میگه آ من 1000 تا میتونم تولید کنم، الان 2000 تا میخوام، 1000 تا دیگه شو تو تولید کن. یا میگه اصلا من یه محصولی میخوام، تولید کننده نیست، بازرگان بوده، میگه این محصول اصلا طراحیشو ندارم، بیا طراحی کن، تولید کن، بهم بده من بفروشم. درسته. این کاری هست که ما داریم انجام میدیم.
الان خط تولید دارین شما؟
بله، خط تولید داریم.
همه این اتفاقا در شرایطی افتاده که خانم نسیم توکل دانش الکترونیک هم نداره.
نداشته. من این سوال یه جا مطرح شد تو جمع خانم ها. یه خانمی شرکتی دارن که دکل مخابراتی عملا کار میکنن، حالا بحث نصب و راه اندازیش دارن. ایشون هم میرشتش مدیریته. میگم من توی جمعی بودم وقتی این حرفو زدم، برگشتن گفتن این شما چجوری میری خودت بالا دکل؟ گفتم من که مدیر این شرکتم که نمیرم بالا دکلی. منم همیشه همینو میگم، میگم دو سوم بچه‌های ما الکترونیکی هستن، ولی خب من البته به شوخی هم میگم تو دل این بچه مهندس که بیزینسمن در نمیاد که ما بلدیم چجوری مهندسا رو به کار بگیریم، اونا کار تخصصی خودشون میکنن. من که قرار نیست طراحی کنم، من که قرار نیست مهندس خرید الکترونیک انجام بدم. من که قرار نیست
احتیاج نداره حتی این مقداری بدونید.
اینقدرش رو میدونیم. تجربی اینقدرش رو میدونیم.
اینقدر یاد گرفتید توی مورد.
به شما بگم شاید بر شما عجیب غریب باشه. کاری که ما میکنیم تو دانشگاه یاد نمیدن. ما بین تحقیق و توسعه و تولید هستیم. شرکت های فنی مهندسی فرایند فنی مهندسی میچینن. اینا تو دانشگاه گفته نمیشه. من سال 84 مثلا تا سال 86 که مستقیم و مشتریام طرف بودم دقیقا هیچ کس نمیدونست من الکترونیک نخوندم. من کسایی بودن که به من زنگ میزدن از من بپرسند، چون بحث تولید اون صنعت نیاز به آموزش جداگانه‌ای داشت که رفتی به دانشگاه الکترونیک نداشت. من با کارخونه طرف بودم، داکیومنت میخوندم، استانداردها رو میخوندم، زنگ میزنم آقا این استاندارد چجوری میتونیم طبق آی پی سی این کارو بکن. دیگه تجربی بود. دورم خیلی رفتیم تخصصی. اونقدر که تو حوزه مدیریت و توسعه بازار رو به درد من بخوره میدونم. و من کار تولید نمیکنم. تو جلسات میریم. من عمدتا رهبر جلسه، مدیریت جلسه، تحلیلگر، مذاکرات انجام میدیم، مذاکره میکنیم. تخصصی فنی شد، معاون فنی مهندسی میاد. تخصصی شد، مدیر تحقیق و توسعه میاد صحبت خودشون انجام میدن.
خیلی عالی. من خیلی تشکر میکنم. بسیار به نظر خودم که جذاب بود. این به پایان قسمت اول مصاحبمون رسیدیم با خانم توکل. در قسمت دوم هم یه مقدار راجع به فعالیت‌های صنفی خانم توکل صحبت میکنیم، هم یه مقدار راجع به عادت‌ها و روتین‌هاشون، و البته این که در ادامه این مسیری که گفتن چه شکلی طی شد، و میدونم که حداقل یه دونه، حالا نگم چند تا، مثلا شکست و مشکل جدی هم داشتین و راجع به مشکلات جدی صحبت میکنیم. ممنون، فعلا خدا نگهدار.